اولین دریافت کنندگان داوطلب فخرا، واکسن فخرا بودید. میخوام این رو باهاتون صحبت کنم که هم درباره این کیفیت، هم درباره کمیت تولید، انشاءالله که ما با چه خیال راحتی میتونیم بریم به روزهای آینده و جنگ با این ویروس کرونا.
در خصوص کیفیت، خب دور اول کارآزمایی بالینی که توی هلوش 140 نفر انجام شد، هیچ نمونه، حتی یک نمونه هم دوباره تأثیرات سوء و موارد غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاد. حتی تأثیرات خیلی ساده‌ای مثل خستگی، مثل استراحت‌های چند روزه، به هیچ عنوان هیچ موردی توی دور اول کارآزمایی بالینی گزارش نشد. با اینکه جامعه‌ای که در دور اول کارآزمایی بالینی شرکت کردن جامعه گسترده‌ای بودند در قالب پروتکل‌ها و استانداردهای مربوط به فاز اول کارآزمایی، ولی با گستردگی تنوع جنسیت و تنوع سن و در واقع شرایط مختلف، و با امیده که در دور دوم کارآزمایی بالینی هم همین اتفاق بیفته، چون مراحل تست و مراحل آزمایش این واکسن خیلی مراحل خاص و پیچیده‌ای در واقع بوده و از گرونترین تکنولوژی ها و دانش های روز جهانی که حالا بعضن در واقع خیلی ابتکارات و خلاقیت های دانشمندان ایرانی هم درش بوده، در جریان تولید این واکسن استفاده شده. در مورد بحث کمی، حالا واقعیت من اطلاعات خاصی ندارم، ولی میدونم که کارخونه‌ای که برای تولید این واکسن در حال تأسیسه، که البته نمیدونم الان در چه مرحله وجود داره، این تأسیس الان 100% انجام شده یا 100% پیشرفت داشته، قدرت تولید بسیار بالایی رو به لحاظ کمی داراست و انشاءالله که اگر مراحل به خوبی پیش بره، مجوزات لازم از طرف سازمان‌های مربوطه به سرعت صادر بشه و حالا یه مقداری ما فاصله بگیریم از برخی از کارشکنی‌ها، برخی از به قولی سهل‌انگاری‌ها، فکر میکنم که فخرا بتونه جمعیت بزرگی از ایران رو تا اواخر همین امسال واکسینه بکنه.
انشاءالله، به امید خدا. سپاسگزارم آقای حامد فخری‌زاده عزیز، ممنونیم از شما. در پایان فرمایشات شما یاد پدر رو گرامی می‌داریم. انشاءالله که راهشون همیشه پر رهرو هست، پر رهروتر هم بماند و قدردان زحمات ایشون هستیم و سپاسگزار شما هستیم که با ما همراه بودید.
عاقبت شما بخیر باشه. انشاءالله منم آرزوی موفقیت، سلامتی و پیروزی روزتون برای شما و همه مخاطبین.
سپاسگزارم، متشکرم. سالم باشید، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
یا علی، التماس دعا. خدا
نگهدار. اما در امتداد صحبت با جناب آقای حامد فخری‌زاده می‌خوایم سلام کنیم حضور محترم سردار دکتر محمد عزیزی دلشاد، ریاست محترم اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح. سردار سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما قبل از صحبت با حضرت عالی مشغول صحبت با آقای فخری‌زاده بودیم، درباره واکسن فخرا با افتخار این خبر رو اعلام کردیم و جزئیاتش رو از زبان ایشون شنیدیم. حتما همونجوری که حضرت عالی هم در جریان هستید، می‌خوایم درباره اوضاع و احوالی که متصور هستیم بعد از تولید این حرکت غرورآفرین برای مبارزه با کووید 19 بپرسیم، جویا بشیم و بفرمایید دیدگاه‌های مدیریتی در حوزه مرکز و اداره تحقیقات امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح رو.
بعد خدمتون هستم. بنده هم گوش می‌دادم گفتگوی جناب علی رو با یادگار عزیز سعید فخری‌زاده، آقا حامد فخری‌زاده، خداوند ایشون رو حفظ کنه و خداوند پدر ایشون رو با امام حسین علیه السلام مشغول کنه. ان شاءالله در پاسخ به سوال جناب علی راجع به موضوع واکسن، یکی از موضوعات مهمی که در نیروهای مسلح همه کشورها باید مد نظر باشه قدرت مقابله با تهدیدهای زیستیه. باید در همین نیروهای مسلح برای حس امنیت کشورشون وجود داشته باشه و طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی ایران هم اینقدر هوشمندی وجود داره که این اتفاق به خوبی افتاده. علامتش هم اینه که به محض بروز بحرانی به نام کووید 19 نیروهای مسلح ضمن اینکه همه گونه کمک کردن به کشور برای رفع بحران و مدیریت بحران، در موضوعات علمی هم شاهدید و مطلعید که تلاش های موفق زیادی داشتن. اولین کیت تشخیصی کووید 19 هنر دست وزاره نیروهای مسلح بود، وزارت دفاع این کار انجام داد. در مورد واکسن که حقیقتا یه موضوع راهبردیه، یعنی برای مقابله با کووید همه کمک ها و همه تلاش ها و همکاری ها برای مدیریت بحران بود، اما موضوع واکسن یه موضوع ریشه‌ای و راه حل اصولی بود. برای این کار هم خوشبختانه بخش های مسلط نیروهای مسلح مثل سپند، سازمان پژوهش نوآوری دفاعی که در اون زمان به رهبری آقای دکتر فخری‌زاده شهید بزرگوار کارش را انجام میداد، شروع کردن به فعالیت در مورد واکسن و تیم دانشمندان فعالیتشون را شروع کردن. در دانشگاه بقیت الله سپاه هم فعالیت دیگر شکل گرفت که امیدوارم در آینده نزدیک خبرهای خوشی هم از واکسن اونها بشنویم. در هر صورت موضوع بحث و سوال جناب علی واکسن فخرا بود. خدا رو شکر این واکسن که از نوع کشته شده است و قبلا معرفی شده به مردم، مراحل آزمایشی رو خیلی به خوبی و با موفقیت طی کرده. بنده گزارشی که داشتم از مسئول مرکز کارآزمایی بالینی دریافت میکردم متوجه شدم که در فاز یکم که 135 نفر رو تزریق کردند و در واقع پیگیری‌های تحقیقاتی رو انجام میدادن و آزمایش‌های مختلفی که باید انجام میشد، نشون داد که خیلی ایمنیزایی خوبی داشته و در این حال آسیب جانبی و عوارض جانبی میشه گفت تقریبا نداشته. تو اصطلاح رتبه‌بندی عوارض، عوارض رتبه 1 تا 4 گرید 1 تا 4 رو بیان میکنن، گرید 3 و 4 مطلقا نداشته که میتوانست یه حدی داشته باشه و مجاز باشه، و عوارض جانبی 1 و 2 هم بسیار خفیف، یعنی خیلی واکسن ایمن و خوبیست. در این حال به لحاظ ایمنیزایی و کارآمدی هم آزمایش ها نشون داده که به حمدالله آنتیبادی خیلی خوبی در خون افراد تحت آزمایش ایجاد شده و ایمن کرده افراد در مقابل واکسن، و همدلله اخیراً هم مرحله دوم آغاز شد. من بخشی از فرمایش آقای حامد فخری‌زاده شنیدم که ایشون خیلی با لطافت میخواستن یک گلایه هایی بکنن از کلمه کارشکنی، از کلمه کندی و تأخیر در اقدام اسم بردن. کندی و تأخیرش که قطعی است، یعنی همین واکسن فخرا خیلی زودتر از این میتوانست به حل مشکل جامعه کمک بکنه، اما خب به هر حال مسیرش کاملا علمی دقیق برابر همه روالهای بین المللی طی کرده، هیچ گونه مجوز اضطراری و بایپاس کردن به اصطلاح و گذر کردن از بعضی از مراحل تا حالا هیچ وقت بهش داده نشده، هیچ گونه ارفاقی باش نشده و به همدلله در حال طی مسیر هستند. من امیدوارم که انشالله به زودی و طی چند ماه آینده موفق بشه و وارد مرحله گسترده استفاده انشالله بشود. با اتمام فاز دوم امیدواریم مجوز اضطراری مصرفش هم صادر بشه و بتونه همزمان کمک بکنه به واکسیناسیون مردم خوب جمهوری اسلامی ایران.
انشالله به امید خدا. متشکریم، امیدواریم که هرچه سریعتر اون موضوع و کاری که به صلاح مملکت و مردم هست انشالله انجام بشود، هرچه سریعتر کارها و مجوزهاش هم صادر بشود و وارد چرخه بشه. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون در اداره کل تحقیقات و امور صنعتی ستاد نیروهای مسلح.
تشکر میکنم. در پایان هم یک بار دیگه درود میفرستیم به روان پاک شهید دکتر فخری‌زاده و همه شهدای اقتدار کشور جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنم.
دیروز باشید، سلامت باشید، صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حافظ.
هیچ چیز واقعی تر از اقتدار ایران نیست، هیچ چیز به روشنی سربلندی کشور عزیزمون نیست، آنچه که خودمون خواسته ایم. آنچه که خودمون تلاش کردیم و توانستیم و این متعلق به امروز و فردا نیست. نام ایران همیشه بر فراز تمام دوران تاریخ درخشیده و تمام دنیا شاهد این اقتدار بوده و هست و خواهد بود.
مژده باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تا نیروی دردم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را. ایران من، میبوسم این پرچم را با عشق. ایران من، گلباران کن عالم را با عشق. مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
خب میخواییم باز هم تبریک بگیم تلاش هایی که در حوزه سلامت و سربلندی ایران داره انجام میشه، از جمله بنیاد برکت که مجوز تزریق کو ایران و کو ایران برکت رو گرفتن، و باز هم تشکر میکنیم از همه کادر درمانمون، از همه کسانی که تو حوزه سلامت مشغول فعالیت هستن، همه فعالان این عرصه که تلاش میکنن برای سربلندی و سلامتی ایران عزیزمون. اما در ابتدا و شروع اصحاب گفتگوی امروز پیامکی داشتیم از یکی از افرادی که تو حوزه حمل و نقل فعال هستن، آقای حمیدرضا امامفر، که خواسته بودن درباره تسهیلات کرونایی پرداخت شده به بخش حمل و نقل جویا بشیم و وضعیتش رو بپرسیم در چه حال و اوضاع و احوالی هست. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این لحظه، جناب آقای دکتر محسن صادقی، مدیریت محترم کل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر صادقی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. میهمان دیگر ما جناب آقای رحمت حاج محمد علی، ریاست محترم اتحادیه سواری های کرایه. آقای محمد علی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمتتون، صبح شما هم بخیر. سلام میکنم به کل شنوندگان عزیز.
متشکرم، سپاسگزار از شما. آقای دکتر صادقی با حضرت عالی شروع کنیم، بفرمایید از اوضاع احوال تسهیلاتی که قرار بود پرداخت بشه، چون عدد قابل توجهی بود، میخوایم ببینیم که چه میزان پرداخت شده، چه میزان پرداخت نشده و چند درصد. حالا توی خبرها داشتیم که حدودا اگر اشتباه نکنم تسهیلات کرونایی نزدیک 30% پرداخت نشده به فعالان حوزه حمل و نقل. یک گزارش خیلی کوتاه بفرمایید.
حتی از خدمت شما که ما هم بلا فاصله بعد از وضعیتی که پیش آمد و بیماری کرونا و اتفاقی که برای بخش حمل و نقل افتاد و خیلی در واقع مسافرها کاهش پیدا کردن تو حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای، درخواست کردیم یه 3500 میلیارد تومان برای 108 شرکت هوایی و ریلی که واقعا آسیب دیده بودن، برای اونا درخواست کردیم سال گذشته فروردین ماه، که خوشبختانه مصوب شد و الان از اون 3500 میلیارد تومان حدود 2550 میلیارد تومانش که اصلا پرداخت شده به صورت کامل.
بله.
و مابقیش هم شرکت ها در واقع پرونده تشکیل دادن در بانک ها، منتها به دلیلی که در واقع وثائقی که بانک ها میخوان بگیرن شاید بعد از شرکت ها در توانشون نبوده، امکان این که بگیرن نبود، ولی اینکه پرونده تشکیل شده، منابع تامین شده است و هر وقت اینها پروندهشون کامل بشه و وثائق و ضمانت ها رو بتونن بیارن، اون مابقی هم تکمیل میشه. ما نسبتاً تو حوزه حمل و نقل خوب پیشرفته کار، یعنی 2550 میلیارد تومان کاملا پرداخت شده به شرکت‌های هوایی و ریلی. توی حوزه راننده‌ها که حالا من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حاج محمد علی، ما عرض خدمت شما که ما 112,000 تا راننده تو حوزه برون شهری داریم، مشتمل بر رانندگان اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه، که خب برای اونها ما یه در واقع وام 6 میلیون تومانی در نظر گرفته شد، که حالا من خودم قبول دارم واقعا عدد پایینی بود، ولی به هر صورت خب توان دولت هم در همین حد بود که اونها هم تقریبا من میتونم بگم 95% اونهایی که پرونده تشکیل دادن و وثائق رو آوردن وامشون پرداخت شد.
یعنی برای 6 میلیون تومان وثائق خواستن؟
حالا وثیقه که به هر صورت اصلا ضمانت من عرض میکنم، مثلا فرض کن یه ضامنی چیزی خواسته
طرف میره میخواد موتورشو تعمیر کنه، یه واشر سرسیل
آره،
تعمیر کنه میشه 6 میلیون تومان.
این ولی خب به هر صورت وام شرایط خاص خودشو داره، بانک‌ها شرایط خاص خودشون دارن، اینا اصلا ما تعیین کننده نیستیم. اگرچه ما تو جلسات واقعا اینو گفتیم که واقعا برای 6 میلیون تومان ضامن آوردن، ضامن کارمند رسمی و اینها،
اصلا زشته،
خیلی سخته. ولی خب ولی تأثیرش کردیم، گفتیم آقا اگر بتونن از کسبه هم ضامن بیارن میتونن در واقع بگیرن و گرفتن. خیلی خیلی من فکر کنم 95% حدوداً از در واقع رانندهایی که ثبت نام کردن.
حالا 6 تومن هم حالا خیلی جایی صحبت داره که اصلا چرا این عدد 6 تومن شما که دارید صحبت میکنید؟
خب
حال مخاطبتون میگید دست شما نیست، ولی به هر حال دولت هست و سازمان و برنامه و بودجه و عددی که میتونه تعیین کنه.
من اینو عرض بکنم، ببینید این چون یه جامعه بوده، یعنی ببین ما یه بحث شرکتی داریم یه بحث شخصی داریم. بحث شرکتی ها رو ما اصلا کاملا جدا ورود کردیم و برای هر شرکتی یه عددی دیدیم.
خب حالا این حمل و نقل جاده، کرایه حمل و نقل جاده، یا اینا تحت شرکت هستن؟ اینا شخصا که فعالیت نمیکنن؟
خب نه، ما به شخص در واقع این پول رو دادیم.
خب نه، میخوام بگم شما بردید توی اون شرکت، میگید اینا شخصا اونا شرکت، خب اینا میشه در قالب شرکت بود.
الان عرض میکنم، الان عرض میکنم.
یه اجازه بدید آقای رحمت، آقای حاج محمدعلی وارد صحبت بشه. آقای حاج محمدعلی، صحبت های آقای دکتر صادقی رو شنیدید، شما هم نظرتون اعلام بفرمایید.
بله، عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، انشالله که همیشه موفق باشن. عرض کنم که بحثی که در رابطه با سواری کرایه هست، من فقط تقریبا آمار میدانی رانندگان سواری کرایه رو دارم.
بله.
بعد از هیچ جام تا حالا آمار دقیق به صورت مکتوب برای هیچ بخشی اعلام نشده که مثلا ما اطلاع کامل داشته باشیم اینقدر راننده وام گرفتن یا نگرفتن. در بخش سواری کرایه که من توی اون خبر ایسنا صحبت کرده بودم، حدود 15% از این وام استفاده کردن. سواری کرایه حدود 32,000 راننده ما داریم.
بله.
حالا شرکت هم هست. البته شرکت ها بعضی ها گرفتن، بعضی ها نگرفتن. اونم باز ما آمارشو نداریم. ولی توی رانندگان سواری کرایه به خاطر همین مشکلات زامن و رفت آمد و باز بهرش هم که بهره 4% نبوده که، یه بهره بالاتری بوده،
18% بوده.
بله اینا
نه 12%
بود. 12% بود، اون 18% رو اشتباه نوشتن.
اشتباه نوشتن.
ولی رانندگان، به خاطر رانندگان سواری کرایه، چون اگر دنبال این وام میخواستن برن باید خیلی وقت میذاشتن. این وقتی که میخواستن برای این وام بذارن میرفتن کار میکردن، اونجا بیشتر به نفعشون بود. به این دلیل این 15% به نظر من 15% بیشتر نگرفتن. ولی هنوزم ما آمار دقیقی هم نتونستیم پیدا بکنیم که رانندگان سواری کرایه دقیقا چند نفرشون از این وام 6 تومانی استفاده کردن. الان هم دنبالش هستیم، از یه جایی آمار دقیق در بیاریم، یه وقت اون مصاحبه میکنیم، صحبت میکنیم، اشتباه نباشه.
منه.
ولی رانندگان اتوبوس و کامیون و اینا رو من اطلاعاتش ندارم. من این خبر میدانی رو دارم چون ما همیشه تو ترمینال ها هستیم، با رانندگان در ارتباط هستیم، کاراشون رو انجام میدیم. 15% بیشتر از این وام 6 میلیونی رانندگان سواری استفاده نکردن. حالا اگر آمار دقیقی از جایی هست اعلام بکنن مکتوب، ثبت نام فقط نمیشه گویی آماره، ثبت نام خیلی ها کردن ولی وسط را نرفتن دنبالش، به خاطر همین مشکلات ضامن و بانک ها، مخصوصا بانک ها همکاری اصلا نکردن با این پروژه.
بله.
به نظر من.
بسیار
خوب. ما یه اطلاعاتی داریم دیگه، اعضامون میرفتن میومدن، حتی شرکتامون رفتن خیلی ثبت نام کردن که وام بگیرن، هزار تا مشکل براشون گرفتن. این بود که نتونستن اونجوری که باید استفاده کنن. آقای دکتر صادقی هم فرمودن دیگه بانکش دست اینا نبوده، یا حتی اون وزارت کار که به حساب تأمین میکرده دیگه باز دست وزارت راه نبوده. وزارت راه کار خودشو کرده، آمار پیدا کرد، دقیق کرد، بودجهشو تنظیم کرده، درست کرده، همه اینا کرده، ولی بانک ها همکاری نکردن با مردم که اینا بتونن یه خود راحت‌تر استفاده کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر صادقی چه کار میشود کرد؟
ببینید من الان یه مقدار یه اعداد و ارقامی رو اگه اجازه بدید بگم به شما. ما توی سامانه کارا که مربوط وزارت کار میشه اطلاعاتی که استخراج کردیم 203,000 تا، خدمت شما عرض کرد که راننده 205,000 تا 207,000 تا راننده اومدن در واقع برای وام ثبت نام کردن. حالا سوال میشه که 207,000 تا ما الان تو حوزه
چیه؟ عددی که من الان دارم از آقای علاءالدین ازوجی مدیر کل دفتر
سیاست ازوجی. آقای ازوجی.
آره ازوجی. بله. ایشون اعلام کردند بر اساس سامانه کارا 345,000 فقره پرونده درخواست وام مختص رانندگان تاکسی به سیستم بانکی ارسال شده.
الان عرض میکنم دیگه، ببین اینا یه بخشش راننده تاکسی ان، تاکسی ها زیر مجموعه ما نیستن و تاکسی درون شهری به ما ربطی ندارن. دقت میکنید ما فقط برون شهری هست که 112,000 تا ما برون شهری راننده داریم ثبت شده. آقای حاج محمد علی میگن که درستم میگن، ما این 112,000 تا تفکیکش واقعا سخته که توی سامانه کار ما ببینیم که چند تاشون راننده کرایه بودن، چند تاشون اتوبوس بودن، چند تا مینیبوس بودن. دقت میفرمایید؟ ولی اونهایی که اومدن ثبت نام کردن تقریبا 90%شون گرفتن، یعنی چون عددم عدد پایینی بوده تو این حوزه اومدن گرفتن. منتها ببینید این که اومدن ثبت نام کردن یا نه واقعا دیگه در ایته اختیارات ما نبوده. ما ببین ما یه فراخوانی گذاشتیم، اس ام اس زدیم از طریق سایت، از طریق تلویزیون، از طریق در واقع رسانه‌های دیگه، شرایط دیگه اعلام کردیم، گفتیم آقا این وام تعلق میگیره به قول آقای محمد علی. اصلا ممکنه عددی اینقدر
تفکیک کردیم راننده‌های راننده‌های تاکسی کرایه، حالا اصطلاحاً اسمش بیابانی، بین شهری، هر چی، و تاکسی در اون شهری اصلا جدا کردیم یا نه؟
رقم تحصیلات
آره.
نه همون 6 میلیون بوده. راننده‌ها هیچ فرقی نمی‌کردن، هیچ فرقی. یعنی شما چه راننده اتوبوس بوده، چه قشر در واقع برون شهری کرایه بوده، چه درون شهری، همه 6 میلیون بودن. واقعا عدد عدد پایینی بوده. یعنی یه قشر زحمتکشن اینا، عدد عدد پایینی بوده. ولی ببینید اینو بپذیریم، واقعا خود وزارت راه توی این موضوعات خیلی، ما اول عدد 12 میلیون رو پیشنهاد کردیم. منطقه شرایط بودجه کشور به خود سال گذشته خودتون میدونید اصلا جدا از کرونا شرایط بودجه کشور خیلی شرایط پیچیده و
بله.
وضعیت اسفناکی بود و واقعا نشد که این عدد بیشتر بشه، وگرنه ما خیلی زور زدیم که در واقع بتونیم 12 میلیون رو تقریبا این دوستان بکنیم، چون واقعا قشر زحمتکشی هستن.
بله.
و بهشون هم واقعا جفا شد سال گذشته. ولی اگر کسی رفته پرونده تشکیل داده، من خودم شخصا،
حالا من میگم
عددی خیلی از راننده با خود من در رابطه بودم، میگفتن فلان بانک به ما نده، من شخصا زنگ میزدم به اون بانک میگفتم آقا چرا این کارو نکردی، چرا
داری خلاف میکنی. حالا چه میدونم 10,000 تا 5,000 تا 1,000 تا راننده تاکسی مثلا ما داریم، بابت بله. هر کدومش که شما نمیتونید به هر حال هم به لحاظ جایگاه سیستمی، هم به لحاظ وضعیت بوروکراتیکمون، فرد مسئول که نمیتونه به تک تک بانک ها و شعب زنگ بزنه. این باید به لحاظ سیستمی حل میشه.
ولی ببینیم ما یه سری گروه های کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و نمیدونم از شرط خدمت شما که واتساپ و اینا ایجاد کردیم.
بله.
که گفتیم آقا بفرستن، هر کسی مشکل داره بفرسته بگه من فلان شعبه رفتم نتونستم به این دلیل، و بعد ما از طریق اون به قول معروف کارشناسایی که داشتیم تماس گرفته شده با بانک‌ها که تسهیل بکنن. و اینطور که من خبر دارم کسایی که ببین ممکنه کسی رفته ثبت نام کرده ولی ضامن نبوده، به اصل این جزء شرایط بانکه.
بله.
درست میکنه. ولی اگه کسی پروندهشو تکمیل کرده قطعا وام رو گرفته.
متشکرم آقای دکتر صادقی، سپاسگزارم.
ارادت دارم.
خدا نگهدار.
مخلصم. خدافظی.
آقای حاج محمد علی اگر بله. جنبندی اگر حرف نگفته بله. به حرف پایانی هست که کوتاه بفرمایید.
ببینید جناب هاشمی، وزارت راه مخصوصا آقای مهندس اسلامی تمام هم و غمشو گذاشت که این اتفاق بیفته. ایشون درست میگن، رقم بالاتری هم تقاضا کردن، به هر جهت با این رقم موافقت شد. قسمت بانک ها اصلا همکاری نکردن، این نظر منه. یعنی راننده حوصله نداره بهش بگن برو فردا بیا، برو اینو بیار، برو اونو بیار. به همین دلیل که بخش ما کم گرفتن. در کل من از آقای مهندس اسلامی واقعا تشکر میکنم، نه در این مورد، در تمام زمینه‌ها با حمل و نقل برون شهری مخصوصا با رانندگان همیشه همکاری داشتن، همیشه کمک کردن.
ممنونم
و اینجا
شما...
بانک ها مقصر هستن در این مورد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای حاج محمد علی، موفق باشید و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
تشکر، قربان شما، موفق باشید.
اما بریم سراغ بخش ویژه، گفتگوی ویژمون پیرامون انتخابات.
حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است.
میثاق با خون شهدا، انتخابات ریاست جمهوری، این شکوه عشق است. رأی ما سرنوشت کشور را رقم میزند.
من یک دختر 18 ساله هستم، برای اولین بار میخوام پا به عرصه انتخابات بگذارم. رأی من یقینا برای کشورم آینده ساز خواهد بود.
اینک ملت ما در خواب خلق حماسه دیگرند. انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده. انتخابات ریاست جمهوری،
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلرز صد جان به طلب یک جان به چرزا
انتخابات ریاست جمهوری.
جمعه 28 خرداد ماه انشالله وعده ما هست برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، که میخواییم درباره این موضوع و اوضاع و احوال حول مسائل فناوری اطلاعات صحبت کنیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر امیر شجاعان، عضو و ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر، ما هر روز و هر دقیقه دیگه، قبلا میگفتیم مثلا دهه ها سال ها که پشت هم میگذره تکنولوژی جدید، فناوری جدیدی وارد عرصه اجرا می شود. این روزها هست دیگه صحبت از دقیقه ها و روزها و اینها هستش، خیلی فاصله ها کمتر شده. الان نسبت به انتخابات دوره گذشته که در سال 96 برگزار شد، چه تغییری تونستیم به وجود بیاریم در نظام فناوری اطلاعاتمون در عرصه رأی گیری؟
بله، ما در حقیقت همینطور که فرمودید سعی میکنیم که از فناوری های نوین استفاده کنیم، خصوصا در حوزه اجرای انتخابات. اما میدونید که با توجه به حساسیت های انتخابات، ما بایستی از فناوری های بالغ شده و در حقیقت آزمایش پس داده استفاده کنیم. به همین دلیل ما در چند حوزه در این دوره شاهد سری تحول هستیم، از جمله در کلان شهرها و مراکز استانها، در مجموع در 25 استان و 33 شهر شاهد این هستیم که انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به صورت کاملا مکانیزه انجام میشه. به این معنا که مردم عزیزمون وقتی به این شعب مراجعه میکنن برای رأی دادن به نامزدهای محترمشون در شوراها، به جای دریافت تعرفه کاغذی، یک کارت الکترونیکی دریافت میکنن بعد از احراز هویت. و با اون کارت الکترونیکی که در حقیقت یک بار مصرف هست، یعنی به این معنی که وقتی رأی خودشون رو ارائه میکنن